بسم الله الرحمن الرحيم. في أن حقيقة الوجود لا سبب لها بوجه من الوجوه. إني لأظنك ممن يتفتن مما تلونه عليك بأن الوجود لا يمكن تأليف حقيقته من حيث هي من كثرة عينية خارجية أو ذهنية فعلية أو عقلية تحليلية. ألست إذا نظرت إلى ما يتألف جوهر الذات منه ومن غيره وجدت الذات في سنخها وجوهرها مفتاقة إليهما، وإن لم يكن أرى أنها الأثر الصادر منهما بل أرى أن حقيقتها في أنها هي متعلقة القوام بهما، بل جوهر الذات بعينه هو جوهر ذهنك الجوهرين. در فصل گذشته راجع به هویت حقیقت وجود بس به صافت حقیقت وجود بحث کردن تحت عنوان اینکه هویت وجودیه بسیط است. تتمه داره این بحث که در این فصل جداگانه مطرح میکنند و ابتدا روی این نکته تأکید میکنند که ما برای حقیقت وجود هیچ نوع ترکیبی نمیتونیم قائل بشیم، از این راه که این ترکیب معناش این است که مرکب محتاج به این اجزا است و این اجزا یک نوع سببیتی در تحقق مرکب دارد، و بعد از این راه منتقل میشن به این که هیچ نوع سببیتی برای وجود نمیتونیم قائل بشیم. حالا اول روی همین مطلب که دنباله بحث قبلی است در واقع می فرماید اگر شما یک ذاتی را در نظر بگیرید که مرکب از دو تا ذات دیگه، دو تا جوهر دیگه باشه، روی کلمه جوهر خیلی تکیه به اون معنای مقابل عرض نیست. یه موجودی را شما در نظر بگیرید که این مرکب از دو چیز باشه، این ذات مرکب محتاج به اون دو چیز خواهد بود. خواه بگید اون دو چیز منشأ پیدایش شیء سومی میشه که این شیء سوم غیر از اون دوتاست ولی محتاج به اون هاست، یا نه بگید اصلا مرکب از دو جز همون دو جز از چیز دیگری نیست، یک هیئت ترکیبیه بیدان. به هر حال اگر فرض کردید که یک مرکبی باشه و دارای اجزایی، خواه اجزای خارجی باشه خواه اجزای ذهنی باشه، اما اجزایی که بالفعل در ذهن موجودند منفکتن بعضاً بعد، یا اجزای تحلیلیه عقلی باشه که عقل با کندوکاو اون اجزا را تحلیل میکنه و در میابه، به هر صورتی شما فرض کنید به هر حال این شیء مرکبتون محتاج به اونها خواهد بود. اون وقت به طور کلی میتونید اینا بگید که اگر یک چیزی مرکب از دو جز شد، آیا هیچ یک از این اجزایش از سنخ وجود خواهد بود یا نه؟ فرض کنیم حقیقت وجود جای اون مرکبی است که از دو چیز دیگه میخواد ترکیب بشه. گفتیم هر مرکبی محتاج به اجزایش. حالا حقیقت الوجود را فرض کنیم این چیزی که این شیء مرکب که از دو جز ترکیب شده، یا این است که یکی از اجزای این اون هم حقیقت الوجود است، یا نه هیچ کدام وجود نیست. اگر یکی از اینها حقیقت الوجود است، خب پس معلوم میشه در مرتبه متقدمه وجود هست دیگه، با ترکیب غیر با غیر وجود چی میخواد به وجود بیاره؟ در مرتبه متقدمه که مرتبه سبب هست و مرتبه متوقفان علیه هست، اونجا میبینیم که خود وجود هست. ما دنبال حقیقت الوجود نگشتیم، در همونجا در یک جزء اون را میابیم. ما چگونه میتونیم فرض کنیم که این حقیقت الوجود به زمینه یه چیز دیگری باز حقیقت الوجود را میسازند؟ اگر فرض کنید هیچ کدوم از این اجزا وجود نیست، گفتیم ما چیز مرکب در واقع همون اجزا است که که به هم ترکیب میشن، یک هیئت ترکیبیه پیدا میکنن، یا به یک نحوی اتحاد با این اجزا خواهد داشت. ولو فرض کنیم شیء سومی هم هست، اما سومی است که اتحاد داره با اینا، نمیتونه منفک از اینا باشه و وجود نمیتونه با غیر وجود اتحاد داشته باشه، یعنی عینیت پیدا کند با غیر از وجود. دیگه عدم هست، با عدم این امکان نداره. پس فرض این که موجود مرکب باشه از دو چیزی که یکیش وجود باشد یا هر دو غیر وجود باشد، این محاله. طبعا فرض کنیم که هر دوش هم دوتا جزء هم وجود باشه، حالا اولا چنین فرض خودش اشکال دیگری داره و باز همون تالی فاسد هم میاد که در مرحله متقدمه وجود هست، اینطور نیست که میخواد با ترکیبی با چیز دیگری یا با وجود دیگری یا وجود سومی رو وجود. با توجه به این مطلب شما در میابید که وجود نمیشه جز این که یک حقیقت بسیطی باشه و احتیاجی به هیچ نفع علیتی، چه علیتی در خارج و چه در ذهن، نمیتونیم برای وجود فرض بکنیم. بعد یکی دو تا دیگه بیانم بهش زمینه میکنند، یعنی تالی فاسدهای دیگری را. وقتی شما فرض کنید که چیزی جزئیت داره برای وجود و این میشه به یک معنا سبب، متوقف علیه، علت ناقصه، جز اشیایی که وقتی سبب شد تقدم دارد بر کل، همون تقدمی که سبب بر مسبب دارد، یک نوع علیت ناقصه. این تقدم ناچار تقدم به وجود خواهد بود، تقدم به زمان که ملاک نیست، ممکنه زمانن مقارن باشن، ولی تقدم بالوجود دارد. پس باید در مرتبه متقدم ما یک وجودی فرض کنیم که به لحاظ اون وجود سبب مقدم است بر مسبب. فرض فرمایید حرکت ید و حرکت مفتاح، این دوتا متقارنن تحقق پیدا میکنه، تقدم زمانی نداره، ولی میگیم حرکت ید مقدم است بر حرکت مفتاح، یعنی تا وجود حرکت ید نباشد حرکت مفتاح وجود پیدا نمیکنه. ملاک تقدم در اینجا وجود است، میگه مقدمون فل وجود. اگر ما بخوایم برای حقیقت الوجود جزئی فرض بکنیم، میشه متوقفان علیه، میشه به یک نحو سببیت، مثل اینکه مثلا جسم مرکب از ماده و صورت، هر یک از ماده و صورت علل داخلیش جسم میشن، اجزایشی است، اینا تقدم خواهند داشت بر کل، تقدمن بل وجود. پس قبل از اینکه وجود که معلول است تحقق پیدا کند، ما باید یک وجودی در نظر بگیریم که اسباب به لحاظ اون وجود تقدم داشته باشند بر معلولی که اون معلول حقیقت الوجود است. لازم یاد تقدم الوجود علی الوجود. به علاوه اون سبب باید تحقق داشته باشد تا تأثیر کند در مسبب. یکی اشکال دومی بود که از لحاظ تقدم این تقدم بالوجود است. اشکال سوم اینه که حالا بیاییم روی سبب که وقتی میخوایم بگیم این علیت دارد و تقدم بالوجود دارد، خودش باید موجود باشد. این موجودش با چی و موجود است؟ فرض اینه که موجود معلولی است که بعدا من از تحقق پیدا بکنه. پس باید وجود قبلا تحقق داشته باشد تا سببیت این جزء نسبت به کل تحقق بیامد. این لازمش تقدم شیئا نفسه هست، اشکال دور لازم. بنابراین ما هیچ نفس سببیتی برای غیر وجود نسبت به وجود نمیتونیم فرض کنیم، کما اینکه سببیتی برای وجود بر وجود فرض کنیم تقدم شیئا نفسه لازم. بله، این همون مطلبی بود که دیروز اشاره کردم، امروز هم باید تکرار کنم که تیتر بحث درست روشن نیست. فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها، منظور از حقیقت الوجود چیه؟ منظور از حقیقت الوجود یعنی مجموع هستی به جمعی مراتبه که از مرتبه واجب گرفته تا هیولای اولا رو در بر میگیره، این را میگیم حقیقت الوجود، یا ذات واجب را فقط میگیم حقیقت الوجود، و یا معنای دیگری باید تصور کنیم. اگر بگیم منظور از حقیقت الوجود یعنی جملت الموجودات، وجود همه موجودات را، حالا چه رابطه ای دارن این وجودات با هم دیگه، اون یه بحث دیگری است، رابطه تشکیکی هست یا تباین هست بینشون، ولی منظور ما از حقیقت وجود که میگیم یعنی کل هستی. اگه این باشه خیلی بیانه، کل هستی نمیتونه معلول غیر هستی باشه، و یا یه هستی دیگری فرض کنیم که قبلا در مرتبه متقدم هست و بعد کل هستی ازش پدید میاد، کل هستی دیگه ماورایی نداره. این خیلی روشنه. اگه ذات واجب بخوایم بگیم علت ندارد، خب اون یه بحث دیگری است که باید در الهیات مطرح کرد، حالا اینجا هم کسی مطرح کنه اشکالی نداره، ولی خب عنوان روشنی رو باید گفت، بگیم واجب الوجود را سبب له، کما اینکه مشائین این کارو کردن، غالبا روی این مسئله تکیه کردن که در همین مباحث هم مباحث عام وجود تکیه کردن که وجود اگر واجب باشد سببی نخواهد داشت. این هم مسئله روشنی است. فرض اینه که واجب الوجود است، یعنی غنی به ذات، احتیاج به علت دیگری نداره. حالا برای این هم بیان دلایلی بیارن خب اشکالی نداره، ولی روشن باشه که ما درباره چی میخوایم بحث کنیم. اما اگر منظور از حقیقت الوجود یعنی یک حقیقت سریانی، اونچنان که طبیعت در بین افرادش سریان دارد، این چیزی که گاهی مطرح میشه، گفته میشه حقیقت مطلقه وجود، بیشتر شاید تو کلمات مرحوم حاجی این تعبیر بیشتر از حقیقت مرسله میگن، در کلمات عرفا حقیقت اطلاقیه میگن. اگه این باشه، این رو عرض کردیم که ما تصور صحیحی ازش نداریم. اون چه درباره ماهیت گفته میشه چون مثلا یک اعتبار عقلی است، معونه ای نداره فرض چنین اعتباری که برای ماهیت اعتباراتی فرض کنیم به شرطش لا به شرط، اینا اعتبارات ماست، بالاخره وجود خارجی با این اعتبارات تغییر نمیکنه. ماهیتی که در خارج موجود است هم وجود خارجی است و این مفهومی که ازش انتظار میشه، اعتبار این که به شرط شی از لا به شرط یا به شرط لا، اینا اعتبارات ذهنی است، معنی نداره، مهم نیست. البته آثار تحلیلی عقلانی هم خواهد داشت، ولی تصادمی با واقع پیدا نمیکنه. اما در مورد حقیقت وجود که عین عینیت است و عین تشخص است، یک حالت ابهامی سریانی فرض کنیم نظیر اون چه نسبت به ماهیت، برای ماهیت نسبت به افرادش فرض میشه، این رو ما تصور صحیح ازش نداریم. و اما راجع به حقیقت وجود که منظور ذات واجب باشه، در ذیل بحث کلام ایشون منعطف میشه به همین مطلب. و حالا یا باید بگیم که یک انتقالی است از اون بحث فلسفی به بحث عرفانی، و یا تأکیدی است روی یکی از مراتب وجود. ابتدا بحث رو شامل همه مراتب وجود میشده به طور یک پارچه، بعد روی بعضی مراتب به خصوص تکیه شده، به لحاظ این که وجود استقلالی فقط همون مرتبه است و سایر وجودها جنبه ارتباطی و تعلقی محض دارند و در مقابل او نمیشه ثانی فرض کرد برای او. برای اینا توجیهاتی است، اما اینکه روشن باشه که بحث درباره چی هست، صدر بحث درباره چیه و ذیل بحث درباره چی هست، انتقال از اون صدر به ذیل و ارتباطش روشن باشه برای ما. معمولا اینا توجیه اینجور میشه که ابتداعاً بحث را از یک سطح نازلی مطرح میکنن که قابل قبول باشه برای همه، بعد تدریجاً ترقی میکنند و بحث تلطیف میشه تا میرسه به نتایج عرفانی. معمولا شارحین و بزرگانی که مثلا تدریس میکنند این اختلاف بیانات را اینجوری توضیح میده، میگن اول بحث که شروع میشه حتی آهنگ اصالت ماهوی هم داره یا با اصالت ماهیت هم سازگاره، کم کم تلطیف میشه و میرسه به روشن میشه که نه بحث های ماهوی در اینجا جا نداره و بحث حقیقت وجود روی اصالت الوجود میبایست بحث میشه. اصالت الوجود ابتلا به صورت طوری مطرح میشه که با تباین وجودات هم بسازه، اونطور که مشا این میگه. بعد انتقال پیدا میشه از اون مرحله به این که تباینی نیست و اختلاف به اختلاف مرتبه است. از اونجا هم ترقی میشه به نظریه عرفانی که اصلا وجود حقیقی وجود واجب است و بقیه موجودات حقیقتا نمیشه گفت اینها وجود دارن. این یک سیری است. خب در مقام تعلیم این معقوله که آدم بحث را یک صورتی ابتدا مطرح کنه که برای متعلم قابل فهم باشه و تدریجاً ذهنش آماده کنه برای مطالب دقیق تر. این کار خوبی است، اشکالی نداریم. ولی اگر دلایلی که ما برای یک مرحله آوردیم برای مرحله دیگری قابل تطبیق نیست، مثلا اگر ما بحث را درباره هستی به طور کلی مطرح کنیم و بعد بخوایم نتیجه بگیریم که هیچ وجودی ولو در یک مرتبه ای هر جا فرض شود، این سببیتی نداره. خب این بیان الفساده. خب همه حرف ها سر اینه که علیت و معلولیت در وجوده، پس بعضی وجودها هستن که معلول وجود دیگری هسته. این جای شکی نیست. اصلا تمام بحث های کتاب، حالا تمام نگیم، راقل اکثریت قاطعش مبتنی بر این اصله که وجود علت هست برای وجود دیگری. پس به این معنا که نمیشه بگیم که ما هیچ وجودی ولو وجود نازلهی در یک مرتبه خاصی نمیتونه معلول یک وجود دیگری یا مرتبه عالیه باشه. اینا که نمیتونیم بگیم. پس ناچار یا حقیقت الوجود باید به معنای این باشه که مجموعه وجود را یک جا در نظر بگیریم، و یا به این معنا باشه که یعنی ذات واجب. این دوتا مطلب صحیحی است و قابل بحث و استدلاله. اما اگر چنین تصور بشه که وجودم یه حقیقت مرسله ای دارن مثل طبیعت کلی طبیعی که در ماهیت ما فرض میکنیم و اون یک حکم خاصی دارد و اون حکم خاصش این است که سبب ندارد، این باید باز بکنیم که ما تصور صحیحی از این صورت مسئله نداریم. از کلام تتمیم بحثی است. اون صرف نظر از این بود که این اجزا علیت دارن، این با توجه به این است که این متوقفان علیه هست و این نفی علیته، و وقتی علیت شد میشه تعمیم داد به سایر علل. یک کانالی است که از این راه ما سایر علل را هم نفی بکنیم. تتمیم است، به هر حال یک بحث کاملا مستقل نیست، و از این جور بحث ها در آینده هم زیاد خواهید داشت. حتی اصلا در عنوان فرض میشه فی تتمه البحث، تتمه اون مبحث هست. این فرض گاهی صریحا گفته میشه. فصلون فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجوه. این به وجه من الوجوه را آخر فصل بیان خواهد کرد. نه سبب ما به، نه ما من، نه ما فی، نه ما له، اقسام سببی که فرض میشه حالا اونجا توضیح خواهیم داد. انی لاظنک ممن یتفتن ممن تلوناه علیک. از اون کتاب حال برای شما خوندیم، فکر میکنم که، حالا فکر میکنم تعبیر غلطی است، تعبیر عرفی میگه فکر، گمان میکنم که شما تفتن پیدا کرده باشید به این مطلب. به ان الوجود لا یمکن تألیف و حقیقته من حیثیه من کسره. این را یافته باشید، درک کرده باشید که حقیقت وجود نمیتواند ترکیب از یک کسرتی باشد، ترکیب از اجزایی باشد. خواه این کسرت و این اجزا عینی خارجی باشن، معمولا اینا اجزای عینی خارجی را همون ماده و صورت میگن، او ذهنیت فعلیه که جنس و فصلی باشه که در حد لحاظ میشه، او عقلیت تحلیلیه. عقلیت تحلیلیه تر اجزای عقلیه را دوتا مصداق براش میشه ذکر کرد. یکی مثل تحلیل موجود به وجود و ماهیت، این یه نوع تحلیل عقلانی است. یکی هم تحلیل بساط مجرده به جنس و فصل، که جنس و فصل عقلانی براش فرض میکنن، مثل عقول مفارقه. اینا برهان داریم برای این که اینا هیچ نوع کثرتی نداره، ولی عقل یک جنس و فصلی برای اینها فرض میکنن، ما هو به منزلت الجنس و ما هو به منزلت الفصل. من فکرشون میفرمند، من گمان میکنم که شما این مطلب رو درک کرده باشید که وجود نمیتونه داره اینجور اجزایی باشد. الهسته ازا نظرته، حالا یه تنبیهیست، این حسن ظنی که من به شما دارم منشأش چیه؟ آیا اینجوری نیست که شما وقتی نظر بکنید الی ما، به یک موجود، به یک حقیقتی، به یک شیء مرکبی که یتعلف جوهر الذات منه و من غیره، جوهر الذات فرض کردیم اینجا یک حقیقتی که مصداقش میتونه حالا وجود باشه، الان به طور کلی میخوام بگن یک کبرای کلی که هر ذاتی که مرکب بخواهد باشد از اجزایی محتاج به اون اجزایش خواهد بود. پس اگر جای این ذات حقیقت الوجود قرار بدیم، اون هم محتاج به اجزا خواهد بود. جوهر و ذات یک جوهر مفروضی است، یه ذاتی است، در حالی تعبیر مبهمی است برای اینکه ما بتونیم جاش وجود بگذاریم. روی کلمه جوهر هم که عرض کردم خیلی تکیه نیست. اینجا جوهر و ذات و کن و حقیقت، اینا تعبیراتی است که به جای هم به کار میره. مثلا تعبیر اینجور نگاه بکنید، اگر عبارت اینجور بود: اذا نظرت الی ذات یتعلف جوهره من شیء و من غیره، یه ذاتی داشته باشیم که مرکب از دو چیز باشیم. ایشون حالا اول تکیه رو میزنن روی یک جزء. اذا نظرت الی ما یتعلف، این ما مصداقش یک جزء از اون مرکبی است که بعداً خواهیم گفت، چیزی که جوهر ذات از اون چیز و از چیز دیگری تعلیف یافته. اگر دو تا شی رو فرض کنیم که یکیش مثلا ماده هست، یکی صورت هست، اگر ماده را فرض کنیم که جوهر ذات یعنی جسم مرکب از این ماده و از چیز دیگری یعنی صورت است، مصداق اون ما احد اجزای مرکبه. جوهر ذات خود مرکبه، منه ضمیر برمیگرده به ما که یکی از اجزا است، من غیره هم جزء دیگر. اگر شما به یه همچون موجودی نگاه بکنید، وجدت الذات فی سنخها و جوهرها مفتاقتا الیهما، خواهید یافت که این جوهر، این مرکب احتیاج به اون اجزا دارد. و ان لم یکن علی انها الاثر الصادر منهما، یه وقت هست که میگید این دو چیز مجموعا سومی را به وجود میارن و اون شیء سوم از اینها صادر میشود. یه وقت نه، اگر اینجور هم نباشه، همون مجموعه اجزا به صورت هیئت ترکیبیه اون شیء سوم مفروض ما باشه، اون شیء باشه که به نام مرکب مینامیم، مثلا مثل آب که از اکسیژن و هیدروژن فرض کنیم ترکیب میشه و فرض کنیم چیز دیگر اینجا پدید نیامده. خود این که مرکب از این دو جزء است، حقیقتش همون دو جزء است که با هم ترکیب میشن، این را به وجود آوردن، ولو چیز سومی هم نباشد، اما کل را وقتی نسبت به هر یک از اجزا بسنجی، اون جزء میشه متوقفان علیه و کل میشه متوقف. و این لم یکن علا انها، اگر هم چنین نباشد که اون ذات، ضمیر انها برمیگرده به ذات، اثری است که صادر از اون دو جزء میشود، ولو اینجور هم نباشد که یک معلولی است که از اون دو علت صادر می شود، بلکه اینجور باشه: الا ان حقیقت حافی انها هیه هیه متعلقت القوام به ما، همین باشد که این حقیقت قوامش به این دو جزء است. این تعبیر که قوامش به دو جزء است، باز پذیرفتن یک نوع تعددی بین کل و جز هست که ما جز را جداگانه در نظر گرفتیم، کلم را یه چیزی میدونیم که قوامش به این اجزا هست. از این هم پا بالاتر میذارن، بلکه میگن اصلا چیزی غیر از همون دکترا نیست، بل جوهر و ذات به عینهی هو و جوهر و زینه کل جوهره. جوهر کل همون جوهر دو جز، دو جوهر جز است. بعد تعمیم میدن این ترکیب را که چه ترکیب، این ترکیبی گفتیم در خارج باشه یا در ذهن، سواء کان به حسب خصوص الخارج یا خصوص ذهن یا مطلقا واقع مطلقا اهم از ذهن خارج. فاذا فرزه، این یه قاعده کلی بود، تا به حال ما یک کبرای کلی را تبیین کردیم که اگه کلی داشته باشیم و از دو جز مرکب باشد، به هر صورتی فرض کنیم این کل احتیاج به اجزا خواهد داشت، خواه بگیم یه شیء سومی است این کل که از اونها صادر میشه، یا نه بگیم یک امری است که قوامش به این دو جزء است، یا بگیم اصلا خود همین دو جزء. حالا میخوام درباره وجود به عنوان یه مصداقی از این قاعده کلی بحث کنیم. فاذا فرضه لحقیقت الوجود من حیث و هیه هیه، این تعبیراتی که مقدار ابهام داره، حقیقت وجود من حیث و هیه هیه یعنی چی؟ یعنی همون جور که شما درباره حقیقت انسان من حیث و هیه هیه میگی، یعنی ماهیت، یعنی یک کلیه طبیعی که مشترک بین افراد است. اینا میگی برای وجودم چنین چیزی فرض کردی؟ اگه اینجور هست این قابل مناقشه است. ما برای وجودی هم چیزی نمیتونیم فرض بکنیم که یک امر ابهامی مشترکی بین وجودات باشد، این یک حقیقت واحدی است، اونم وحدت شخصی. فاذا فرض لحقیقت الوجود من حیث و هیه هیه مباد جوهریتون، اگر فرض کنیم حقیقت وجودم مرکبی باشد از یک مبادی، مبادی گفته میشه برای اینکه این مبدع پیدایش کل است اجزا، از یک مبادی، مبادی جوهری که بخواهد اون کل از این، اون جوهر الکل از این جوهر اجزا تحقق پیدا کند، یعنی مبادی اصلی که قد تلف منها جوهر ذاته، مبادی باشد که جوهر ذات وجود از همین جوهرها ترکیب شده. اگر چنین چیزی فرض کنیم، فکل واحد من تلک المقومات او بعضها اما ان یکون محض حقیقت الوجود، از دو حال خارج نیست، یا هر یک از این اجزا هم رو میگیم حقیقت الوجود هستن، یا نه میگیم هیچ کدوم از اینها حقیقت الوجود نیستن. دو تا فرض کردن اما فرضها متداخله. میگن یا این است که هر دو جز یا یکی از اینجا یکی از اونها حقیقت الوجودن، یا یکیشون حقیقت الوجود نیست. خب یکیشون که حقیقت الوجود نیست با یک شق از اول تداخل پیدا میکنه. اما ان یکونه فکل واحد من تلک المقومات، هر یک از این اجزای حقیقت الوجود، یا بعضیش، یا محض حقیقت وجود است، این یک شق لازمش اینه. فل وجود قد حصل بذلک المبدا قبل نفسه، وقتی حقیقت الوجود در مرحله علت و سبب بود، یعنی در جزء بود، دیگه چه احتیاج داریم که با یه جزء دیگه ترکیب بشه تازه حقیقت الوجود به وجود بیاد؟ حقیقت الوجود موجوده در اینجا الان. پس قبل از این که اون کل به وجود بیاید، که اون فرض ما این است که حقیقت الوجود اون کلی است که معلول این اجزا است، خود این در مرحله جزء در مرحله سبب وجود دارد. این اشکال این که یا هر دو جز را هم بگیم حقیقت الوجودند، یا لااقل یکی از اونها. و اما ان یکون او واحد منها، یعنی اما ان یکون کل واحده، او واحد منها به جای اون بعضه هاست که اونجا بود، امرن غیر الوجود، اگر بعضی از این مقومات غیر وجود بود، خب وقتی میگیم این غیر وجود مثلا میشه یک ماهیتی، یک مفهومی، این مفهوم حکایت می کند از ماورای خودش که چی باشه؟ بالاخره ما روی اصالت الوجود، ما برای این مفهوم هر چی باشه وجودی است که این از اون وجود حکایت میکنه. پس این که غیر وجود است حکایت میکنه از ماورای خودش که یک وجودی است، حقیقت الوجودی است. خب اون وقت شی که حقیقت الوجود است و معلول است و مرکب از اینهاست، میشه از خودش و از غیر خودش ترکیب بشه؟ از چیزی که از سنخ خودش نیست دخالت داشته باشه در تحقق خودش، از دو چیزی که بهره از وجود ندارند و ماورای وجودند، چون گفتیم غیر وجودند، وجود براست بعدن به وجود میاد، از چیزهایی که بهره از وجود ندارند ترکیب میشن و حقیقت الوجود تحقق پیدا میکنه. این فرض معقولیست به نظر شما؟ این فصل لحنش لحن بحث منصفانه است که بیاد با هم صحبت کنیم، منصفانه کلامونو قاضی کنیم. میشه هم چیزی که ما بگیم اجزای وجود چیزهایی باشند غیر از وجود با هم ترکیب شن و وجود به وجود میاد؟ ایشون که همین رو میفرمان شامل همه میشه، تنها وجود خارجی را نمیگه. دو مرتبه تکرار کردن که چه اجزای خارجی باشه، چه ذهنی و چه تحلیلی.
این فرض رو قبول کنید، یه اشکال وارد نیست.
چرا؟
نیست هر حیثیت تحلیلی عقلی جنبه وجودی شیء رو میکنه.
فرض ما این است که جزء این است. یعنی این دوتا که با هم ترکیب میشن و یک کل به وجود میاد. یه جور جزء تحلیلی شما باید فرض بکنید که هیچ کدومشون وجود نیستن. عقل وجود را تحلیل کرده به دو چیزی که هیچ کدوم وجود نیستن و از مجموعشون وجود به وجود میاد. چنین فرضی مصداق نداره، فرض است. اگه چنین کاری فرضی کردی،
تحلیل وجود با دوست
وجود را هیچ وقت با دوست صورت نمیگن، میگن ماهیت العقل الاول هست که به عنوان یک ماهیت جوهری این را میتونید شما جنس و فصل عقلانی براش فرض کنید، برای اینکه با سایر عقول از لحاظ عقل بودن مشترکن. این را به منزله جنس قرار میدی و اون ویژگی مرتبه خاصش را یا یه خصوصی دیگری که اثر خاصی داره، من منشه پیدایش فلان فلکی میشه یا فلان نفسی میشه، این هم نشانه فصل خاصش قرار بدی و یک جنس و فصلی در ذهن تصور کنید. این اجزای ذهنی است. در اجزای ذهنی است در اونجایی که جنس و فصل حقیقی باشه و تحلیلی عقلی است در اونجایی که صرف فرض عقلی باشه.
من حاضر به فرمایش دیروز شما هستم که اشکال می‌فرمودید در مورد جنس، وقتی ما دو تا مفهوم می‌گیریم به نام ماده و صورت، بالاخره داره از یه جنبه هستی شیء می‌گه. ما نمی‌تونیم مفاهیم رو کنار بگذاریم و به این جنس تفصیل کلی این مفاهیم در او جنبه ما حویل دارن حکایت میکنن، ولی منشأ انتزاع در وجود داره. هر نحوه ترکل مفهوم به رقل یه ترکل خارجی داره.
ظاهرا این دو تا مبحث با هم تفاوت داره. حالا بخوایم وارد بحثش بشیم یه خود کش پیدا میکنه. فل و اما ان یکون، یعنی و یا این است که هر یک از اجزا او واحد منها، یکی از مقومات امر غیر وجودی است. اگه چنین فرض کنیم، حالا انصاف بدید، فحل المفروض و حقیقت الوجود، این المفروض ها که الفلام شاید فلام موصول بگیریم در عبارت روشن‌تر میشه، یعنی الذی فرض حقیقت الوجود، اون چیزی که فرض شده حقیقت وجود است. آیا این شیء چیزی است الا الذی هو ماورا ازالک الامر الذی هو غیر الوجود؟ اون چیزی که میگیم فرض کردیم یه جزء از وجود و غیر وجود. غیر وجود یعنی چی؟ که فرض کردیم غیر از این است، اون وقت لازمش این است که اون چرا ما مجموع فرض کردیم، یعنی گفتیم وجود مجموعی است از دو وجود یا از وجود و غیر وجود، یا باید بشه یکی از اجزا. فرض کرده بودیم وجود مجموعی است از وجود و غیر وجود، وقتی حسابش رو کردیم دیدیم وجود همون یک جزء است، اون جزء دیگه نقشی نداره درش. پس اون چرا مجموع فرض کرده بودیم شد بعث. و اگر هر دو غیر وجود باشن، خب از این غیر وجود چی میخواد به وجود بیاد؟ یه چیزی که غیر از این هاست و خارج از این هاست. خب از چیزی که خارج است از این دو جزء، این دو جزء داخلی به وجود میاد، میشه بگن این دو جزء داخلی هستن برای چیزی خارجی. پس اون چیزی که مجموع بود یعنی هر یک از اینا داخلش بودن، حالا بشه خارج از اونها. پس نتیجهش این میشه که فلذی فرض مجموع تلک الامور، اون چه فرض شده بود که مجموع این اجزاء و مقومات هستند، عاده الی انه بعضها. کی عاده؟ اون وقتی که فرض کنیم یکی از این مقومات حقیقت الوجود باشه، او خارج آنها، یا لازمش که خارج باشه در صورتی که هر دو از این اجزا غیر وجود باشن. این یک بیان برای اثبات بساطت. ایزن یلزم ان یکون غیر الوجود متقدم علی الوجود بل وجود. خب ما وقتی گفتیم این معلول است و اون اجزا علتش هستند، یک نفس سببیت دارند، علیت طبعا به معنای عامی که شامل اجزای داخلی، علل داخلی یا علل قوام هم بشید. اگر ما اینجور فرض کردیم، خب هر یک از علل ناقصه نسبت به کل تقدم دارند. مجموع این تقدم های بالعلیه و بالتبع را میگن تقدم بالوجود. خب پس باید علت در مرتبه ای مقدم بر مرتبه معلول، یعنی هر یک از اجزا در مرتبه قبل از مرتبه کل که حقیقت الوجود مرکب باشد تقدم داشته باشد در اون مرتبه. این تقدم چگونه تقدمی است؟ تقدم بالوجود است. پس باید قبل از اینکه وجودی معلول تحقق پیدا کند، ما یک وجودی را لحاظ کنیم که به اون لحاظ شیئی بر شیئ دیگری تقدم دارد. این شما دارید میگید تقدم زمانی رو میخواد درست کنید. دفعتا مال زمانه، در مقابل زمان. تقدم بالوجود تقدم زمانی نیست.
کل اینجوری هم امر اعتباریه دیگه. اگر این اجزا شد این تقدم بر خودش پیدا میکنه.
شما یه وقت اشکال میکنید در اینکه اگر گفتیم کل این اجزا است، اینجا دیگه چه سببیت و مسببیتی در کار است؟ اون اشکال در صغرای مطلب. عرض میکنم یه وقت میگه اصلا چنین چیزی معقول نیست که ما یه کلی داشته باشیم که این اجزایش باشه، دو تا جزء بگیم اجزا علتن و کل یه چیزیست عین اینها. این یه اشکالیست که در باب علت و معلول شده که ما وقتی بگیم کل غیر از اجزای داخلی یه چیزی نیست، پس چه رابطه ای میخوان بین علت و معلول فرض بکنیم؟ یکی بگیم علت هست یکی معلول، میگه عین هم هستن. اونجا هم یه جوابهایی دادن، اونجا طلبتون در اونجا باید بحث بکنیم. حال فرض ما اینه که اینو پذیرفتیم که کلیست متوقف بر اجزا، اما به این که یک امریست متحد القوام به این اجزا، اما شیء دیگریست. کل غیر از اجزا است، اما قوامش به اجزا است. یا بگیم غیریتی هم در کار نیست، عینیت داره با اجزایش. هر کدام از اینا بگیم، اما فرض این است که کل معلول است و هر یک از اجزا علت هست، مجموعش هم علت هم است. این فرض رو پذیرفتیم. روی این فرض میخوام ببینیم آیا در مورد حقیقت الوجود چنین فرضی میتونیم بکنیم یا نه. میفرماد روی این فرض که در جای دیگه هم صحیح باشه، در اینجا صحیح نیست. اشکال دومش اینه، یلزم ان یکون غیر الوجود متقدمن علی الوجود بل وجود. وجود مرتبهش که کل است متأخر است از اجزا، و اجزا علیت دارن. چون علیت دارن، علیت تقدم بالوجود دارد بر معلول، نه تقدم بالزمان. تقدم بالوجود دارد یعنی عقل برای اجزا مرتبه ای را فرض می کند که در اون مرتبه وجود اجزا هست و کل نیست، در اون مرتبه نه در اون زمان. این هم فطری الاستحاله و قطعی الفساد است. چند تا وجودی نیامده، ما چگونه بگیم چیزی تقدم بالوجود داره؟ اشکال سوم که مترتب برای همین اشکال دوم است، کل و ایزن کان حصول و حقیقت الوجود لتلک المقومات ایزن عقدن. اشکال دوم برای این که برای اینکه ما بگیم اون جزء مقدم است بر کل، باید یه وجودی را در نظر بگیریم که به لحاظ اون وجود مقدم است. اشکال سوم اینه که اصلا وجود را ببریم روی خود این جزء، باید این جزء موجود باشد تا از وجود این کل ناشی شود، بگیم علیت دارد نسبت به اون. تا جزء نباشد کل به وجود نمیاد، خودش باید وجود داشته باشه. اون تقدم به وجود بود. حالا از تقدم صرف نظر میکنیم، میگیم جزء باید موجود باشد تا کل ازش به وجود بیاد، سبب باید باشد تا معلول به وجود بیاد. این بودنش چیه؟ این وجودش چیه؟ وجود و سبب یه وجود دیگری است غیر از اون حقیقت الوجود، پس باید وجود بر خودش تقدم داشته باشه. همون وجود است که اون وجودش متأخر فرض، چیزی که متأخر فرض کردیم باید متقدم باشه. و ایزن کان حصول و حقیقت الوجود لتلک المقومات ایزن اقدم من حصول هم لما یتقوم و بها. متقوم اون کل است، حقیقت الوجودی است که فرض کردیم متقوم به این مقومات است. خود مقومات باید وجود داشته باشند. این وجود مقومات همون وجود متقوم است یا غیر از اون است؟ هر کدومش بگیم اشکاله. فیلزم حصول شی قبل نفسه و دار الوجود علا نفسه، دور لازم میاد. این همان کرد. فاذن حقیقت الوجود یستحیل و ان یجتمع ذاته من اجزاء متباینت فی الوجود. برای حقیقت وجود اجزایی نمیشه فرض کرد. چه اجزایی که متباین باشن، از همدیگه جدا باشن، یعنی وجودشون غیر هم باشه، مثل وجود ماده و صورت که علالفه از وجود ماده غیر از وجود صورت است، بعد با هم اتحاد پیدا میکنند یا انضمام پیدا میکنند طبق دو مبنایی که در باب ماده و صورت هست، یا ترکیبشون اتحادی است یا انضمام است. ولی به هر حال دو وجود متباین هستند. یا نه اجزایی باشند که متحد الوجود باشند، مثل اجزای مقداریه. یه جسمی که طول اجزای طولیه‌ای داره، در طول یا عرض یا در ارتفاعش ما تقسیم می‌کنیم، اجزا اینا از لحاظ حقیقت یکی هستند. کاغذی رو که ناتی می‌بریم دو جزء کاغذ یه حقیقت هستن، ولی اجزایی هستن که با اجتماعشون کل به وجود میاد. هر جور فرض بکنیم ما درباره حقیقت الوجود چنین چیزی نمیشه گفت. نمیشه گفت حقیقت الوجود داره اجزای مقداریه است، یعنی دو تا وجود کوچولو با هم جمع میشن و حقیقت الوجود میشه. حقیقت الوجود یعنی وجود دیگه، کوچک بزرگ نداره. و نه دو جزء متباین. یستحیل ان یجتمع ذاته، ذات الوجود، من اجزاء متباینت فی الوجود، مثل ماده و صورت که وجود ماده غیر از وجود صورت است. او ینحل الى اشیاء متحدت الحقیقت والوجود. یا بگیم وجود حقیقت وجود یه چیزی است که ولو از دو شیء متباین ترکیب نشده، ولی قابل این است که بازش بکنیم توش اموری در بیاد که همه از لحاظ حقیقت متحدن. به نظر من مصداقش اجزای مقداریه است، ولی بعضی محشین چیز دیگری را ذکر فرموده. و بالجمله یمتنع ان یتصور تحلیل و حقیقته الی شیء و شیء به وجه من الوجود. شیء و شیء نمیشه در داخل وجود فرض کرد. بعد یه نکته ای را اینجا ذکر می‌فرمایند، یک باز انتقالی است از این مطلب به این مطلب دیگری، که طبعا همون مسئله انتقال از حقیقت به یک اصطلاح به حقیقت به اصطلاح دیگری را به دنبال داریم. یه قاعده ای را حکما بهش استناد می کنند و این را ارسال مسلم می کنند که حقیقت و شیء یا صرف و شیء لا یتثنی ولا یتکرر، صرف قابل تکرار نیست. مثالی که می زنند معمولا این را در ماهیات مثال می زنند. میگن شما مثلا دو تا انسان که فرض میکنید که این دو تا با هم تعدد دارند، اگر بیایید جهات عوارض مشخصشون رو حذف کنید، به طوری که رنگشون، شکلشون، مکانشون، زمانشون همه اینا حذف بشه، نماند جز انسانیت. انسانیتی که در زیده است با انسانیتی که در امر است دو انسانیت نخواهد بود. اگر همه عوارض مشخصه را عرض کردید که لا یبقا الا صرف و شی، یعنی صرف الماهیه، اونجا تعددی نخواهد داشت. یه ماهیت است انسان و زید و امر، وقتی ویژگی های شخصیشون حذف شد و نموند الا انسانیت، انسانیت همون انسانیت دیگه، انسانیتی که در زیده است با انسانیت در امر است، دو انسانیت نیست. پس صرف و شی قابل تکرار و قابل تعدد نیست. اون وقتی تعدد میپذیرد که این صرف مخلوط چه با ایش دیگری، انسانیت به اضافه رجولیت، اون وقت زید با هند با هم فرق، انسانیت به اضافه رنگ پوست سفید با انسان سیاه تفاوت میکنه. در این زمان در اون مکان این ویژگی ها هرچی اضافه بشه. اما اگر این شوائب را حذف کردید و لا یبقا الا صرف و شی، اون صرف دیگه قابل تکرار نیست، اون دوتا دیگه نمیشه. این یه مطلب را در ماهیت معمولا مثال میزنن که لا یبقا الا ماهیت الانسان، البته کلیه طبیعی میگن موجود است با افراد و وقتی مشخصات را حذف کردیم همون کلیه طبیعی میمونه و کلیه طبیعی یک کلیه است. بعد این بحث درباره وجود هم سرایت میدن. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم اول کسی که این بحث را تصریح داده شیخ اشراق هست در تلبیهات، همون اوائل تلبیهاتشون این مطلب را ذکر کرده و استناد کرده بهش برای اثبات وحدت واجب الوجود، برای توحید. میگه در موجودات دیگه ما ماهیات داریم و عوارض داریم، هیچ کدوم هیچ موجودی صرف الوجود نیست، اما ذات واجب تبارک و تعالی صرف الوجود است. وجود محض است که هیچ جهت عدمی، نقصی، محدودیتی، امکانی، ماهیتی، چیزی برایش فرض نمیشه. وجود است و وجود فقط. چنین چیزی به استناد اون قاعده که صرف و شی لایت سنا و لایت کرر، این قابل اصلا تکرر نیست. حالا یه وقت درباره این قاعده بحثه که اول این قاعده درباره ماهیت جاری است و اونجا که میگیم صرف و شی لایت سنا لایت کرر، تثنیه و تکرر به چه لحاظی است؟ یعنی تعدد الماهیه، ماهیت دو ماهیت بشه یا ماهیت دو تا فرد براش فرض بشه؟ آیا ممکن نیست که صرف و شی باشد ولی دو تا فرد داشته باشه؟ برداشت لااقل از این قاعده‌ای که حکما ذکر میکنن این است که فرد اصلا اون وقتی از فرد دیگری تمایز پیدا میکنه که عوارض مشخصه داشته باشه، بلا شخص نمیشود. شخص شدن به زمین شدن عوارض است. وقتی عوارض رو برداشتیم همه را، دیگه تمایزی بین دو فرد باقی نمیمونه، میشه یکی. فرض بفرمایید حالا برای با مسامحه در تشبیه، مثل دوتا آبی که دوتا ظرف هستن، جاشون با هم فرق داره. اگر این بینونت رو بردارید، مرز رو بردارید، با هم اتصال کنم میشه یک آب. البته در این مثال مسامحه هست، تقریبی. اگر از مرزها رو برداریم و عوارض مشخصه رو برداریم، یکی بیشتر نخواهد. یه وقت در اصل قاعده بحثه که این صرف و شی لایت سنا تثنیه به چه لحاظ است؟ به لحاظ تعدد شخصی است یا به لحاظ تعدد ماهوی است؟ یعنی یک ماهیت دو ماهیت نمیشه یا یک ماهیت دو تا وجود نمیتونه داشته باشه؟ در این باره بحث بشه، این جای بحث رو گفته بودیم. یکی این که به فرض این که ما این بحث رو درباره ماهیت تمام کردیم، آیا عین این بحث از ماهیت میشه به وجود سرایت داد یا وجود یه حساب دیگری داره؟ این مطلب در وجود جاری است اما به یک بیان دیگری و تقریب دیگری است. اونجا اگر صرف و شی گفتیم حد ندارد، لازمش اینه که یک وجود سعی باشد، یک وجود بسیار وسیع، وجودی که هیچ حدی نداشته باشه، یعنی نامتناهی باشه. اگر یک وجود نامتناهی شد، اون قابل این نیست که ثانی برای خودش باشد. اگر ثانی فرض بشه شعاعی از او خواهد بود، اما در عرض او ثانی او نخواهد بود. این مطلب تقریبا لب بران صدیقینه که برای اثبات واجب ذکر میشه، اون استفاده از برهان صدیقین برای اثبات توحید از همین راه. ولی این غیر از اون مسئله است که ماهیت با عروض عوارض تعدد پیدا میکنه. وقتی عوارض رو برداشتیم، ما لا یبقا الا صرف الماهیه، و اون صرف دیگه تعدد ندارد. اون یه بیان دیگریست، این یه بیان دیگریست. به نظر میرسه که این قاعده را در ماهیت جداگانه باید بحث کرد و دلایلش رو رسیدگی کرد و نتیجهش رو یافت. در وجود جداگانه و خلط این دوتا به هم دیگه باز از قبیل همون چیزهاییست که اشاره کردم، که چون اینا ذهن‌ها با ماهیت آشناست، بحثایی که در ماهیت میکنن باید فکر میکنن این اینا میشه در وجود هم سرایت دار، مخصوصا از مثل شیخ اشراقی که از سالتون ماهویست. این همه این حرف ها راجع به همین یک جمله صرفش حقیقه لایت کرر و لایت سننا و حسبه ها بود، که این قاعده چیه هست و چه نتیجه ازش میشه بگیره. به هر حال ایشون میخوان بفرمان در اینجا از این جهت میخوان استفاده بکنن که اگر ما بگیم حقیقت وجود از دو تا وجود دیگه ترکیب شده، خب این معنیش اینه که ما دو تا وجود داشته باشیم، هر دو حقیقت الوجودن، یعنی حقیقت الشی و صرف الشی دو تاست یا چند تاست، به این معنا نداره. اگر هر یک از اجزا وجود هستن، غیر وجود که نمیتونن بشه، از غیر وجود که وجود به وجود نمیاد. و اگر خود اینها وجود هستن، حقیقت الوجود قابل تکرار نیست. اگر حقیقت الوجود است، اون یکی هم همان است، حقیقت وجود تعدد نداره. لازم عیناً ولا ذهناً ولا مطلقا، یعنی به حسب واقعی که اعم از ذهن و عین باشه. و از قد علمت استحالت قبلیت غیر الوجود علن وجود بالوجود، اگر ما برای وجود غیری فرض کردیم و بخواهیم بگیم اون غیر تقدم دارد بر وجود، تقدم از سببه علل مسبب که میشه تقدم بالوجود، این محاله، این رو دانستی. با توجه به این مطلب لا حلکه، برای شما ظاهر میشود که ان الوجود من حیث هو متقرر به نفسه، برای وجود برای تقررش احتیاج به غیر ندارد، بلکه قائم به ذات است، موجود به ذاته، فهو تقرر نفسه، خودش تقرر خودش هست، وجود خودش وجود خودش هست و وجود ذاتیه، نفس الوجود است دیگه. فلا یتعلق به شیء اصلا به حسب ذاتیه. او بله، ذات الوجود نمیتونه متعلق به شیء آخر باشه، وابسته باشه، به طوری که اون یک نفس سببیتی غیر برای او داشته باشه، مگر اینکه ما وجود را تعمیم بدیم نسبت به تعینات الوجود، اطوار الوجود، شؤون الوجود، تعلقات وجودی. اینها بله، اینها متعلق الذات هستند به ذات الوجود، اما ذات الوجود به چیزی تعلق نداره. پس اگر لحاظ تعینات بکنیم، اینجا میشه فرض کرد که تعینات وابستگی، این وابستگی هستند، اما ذات الوجود به ما هوه این وابستگی نمیتونه داشته باشه. ملاحظه فرمودید که از اصطلاح فلسفی منتقل شدن به اصطلاح عرفانی. اینجا حقیقت وجود شد همون حقیقت وجود مستقلی که عین ذات واجب تبارک و تعالی است. بل به حسب تعینات هل عارضه و تطورات لاحقت له. این تعبیرات خیلی تعبیرات لغزنده است و جای تأمل داره، که وقتی ما میگیم ذات الوجود تطور پیدا میکند، یا عوارضی لاحقش میشود یا تعیناتی عارضش میشود، اینا یعنی چی؟ به طور کلی آیا این تعینات امور وجودی هستن یا عدمی هستن؟ هیچ هستن، هیچ و پوچن. اگه هیچ و پوچن، پس دیگه کثرتشون یعنی چی؟ تعینات یعنی چی؟ تطورات یعنی چی؟ لحوق و عروض یعنی چی؟ اگه یه چیزی هست واقعا، که خب پس برای وجود دارن، ما در عالم وجود که ما غیر از وجود چیزی نداریم، یه ذات الوجود داریم، یکم تعینات داریم، یعنی تعینات هستن، پس اطلاق وجود بر تعینات هم صحیحه، اینا هم وجودایی هست. پس این که ما بگیم نه لا مصداق للوجود الا وجود واجب و بقیه دیگه همه مصداق عدم خواهند بود، دیگه نقیزه این که قابل اجتماع نیستن، یا وجود است یا عدم. اگر وجود منحصر به ذات الواجب است و غیر ذات هر چه فرض شود مصداق عدم خواهد بود، پس تعینات معدومه، یعنی تعیناتی نداریم. اعدام که نمیشه تعینات وجود بشن. پس یا باید بگیم این تعینات هستند یا نیستند. اگر هستند خب میشن موجود، پس وجود دارن. از طرف دیگه این تعینات در داخل ذات هستند یا خارج ذات؟ اگر داخل ذاتند علانت الکسره، لازمش وجود کسره در ذات. اگر خارج از ذاتند، خارج از ذات ما وجودی نداریم، فرض کردیم وجود منحصر به ذات، هر چی خارج از ذات باشه اعدامه. گاهی بعضی ها توجه به این مسئله پیدا کردن و گفتن اصلا این تعیناتی را که ما میگیم اینا همون ظهور ذات واجب هست در مرائی، در مرآت ها، مظاهر. و حتی بعضی ها تصریح کردن، حالا بعضی از عرفایی که حالا شاید در بحث های عقلی و اینا خیلی وارد نبودن، دقیق نبودن، میگن وقتی وجود بخواهد ظهور پیدا کند، یعنی در یک مرآتی جلوه کند، اون مرآت چی خواهد بود؟ وجود است، ناشاد در عدم ظهور پیدا می‌کند. پس همه چیز اعدام است، اونها چون همه مرائی هستند و اونها واقعا عدم هستند و ذات واجب در اعدام تجلی پیدا کرد. این از لحاظ یک مسئله شعری شیرینه، اما آخه تجلی پیدا میکند در چیزی که نیست، در چیزی که نیست، در هیچی. و هیچی که هیچی نیست، اون دیگه ظهوری درش به معنا نداره. اینه که این تعبیرات رو باید حمل بر مسامحه بکنیم، هم باید مجاز بکنیم، ولی به حقیقت این تعبیرات به خود اخذ بشه یک سفسطه بیه نیست که هیچ عاقلی نمیتونه بهش ملتزم بشه و خود ایشون در بعضی جاها اینا رو به اوهام جهال متصوفه نسبت داده. یعنی که بگن فکر کنید مثلا غیر از ذات واجب هیچ چیز به هیچ مرجی وجود ندارد، این مال جهال متصوفه، هیچ چیزی میبافن، میگن نمیفهمن چی میگن. ولی این چیزی حرفی نیست که کسی بتونه بهش قائل بشه. به هر حال با توجه به اینها، وجه صحیحی که برای این اصطلاحات تصور میشه همان است که خود ایشون قائل هستن به این که ما وجوداتی داریم، کسرت دارن، اونها هم وجودن، منتها وجود رابط و این رو تعلقن. استقلال مال یک ذات است. بقیه دیگه در قبال او نمیشه بگن یک ثانی است برای او. وقتی ما بخوام ثانی برای او بگیم، باید یه مستقل دیگری در کنار او قرار بدیم. ذات واجب هست و اشعه و انوار ازلالش به قول ایشون، تعبیرات نسبتاً دلپذیریست. ذات واجب است و اشعه و ازلالش. یه دومی اگه بخوایم بگیم، باید یک نور دیگری، یک خورشید دیگری فرض بکنیم. نور دوم نداریم ما، اما اشعه و ازلال هست و اونها وجودن، موجودن حقیقتن، منتها وجودشون وجود ربطی و استقلالیش تعلقیست، استقلالی ندارن. بل نتیجهش که ازش میگیرند، فل وجود من حیث و وجودون. حالا اینو باید بگیم که این وجود من حیث و وجودون یعنی مثل این که این من حیث، مثل حیثی که ماهیت من حیث و هیهیه میگیم، یا یعنی ذات الوجود، مرتبه عالیه وجود منظوره. لا فاعل له ینشأ منه ولا ماده یستحیل الهیه الیه. نه ماده ای دارد که تحول پیدا کند اون ماده به سوی این وجود، تستحیل باید بشه. ولو موضوع یوجد و هو فیه، موضوع این ندارد که این وجود در اون موضوع یافت شود، مثل اعراضی که در موضوع یافت میشن. ولو صورت یتلبس و هو بها، که اینجا با را به کار میبرن، سبب به که میگن به لحاظ این است که یتلبس و بهی. ولو غایت یکون و هو لها، لام را به کار میبرن، غایتی ندارد که وجود به خاطر او تحقق پیدا کند یا منتهی شود به او. بل هو فاعل الفوائل و صورت الصور و غایت الغایات، از هو الغایت الاخیره و الخیر المحض الذی ینتهی الیه جمیع الحقایق. البته کلمه کلمه اینا قابل بحث و تفسیری است که هر کدوم در جای خودش به مناسبت خواهد اومد. که حالا اینجا معطل بشیم برای توضیح هر کلمهش جا نداره. فیتعاظم الوجود ان یتعلق بسبب این. وجود مقامش برتر از این است، بالاتر و بزرگتر از آن است که متعلق به سببی باشد. از قد انکشف انه لا سبب له اصلا. با این بیانات گذشته روشن شد که هیچ سببی برای وجود نیست. لا سبب به که همون صورت هست، لا سبب من که ماده است، لا سبب ان که ظاهرا فاعلش یصدر عنه، لا سبب فیه که موضوع است، و لا سبب له که غایت باشه. و ستطلع على تفاصيل هذه المعاني ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.